روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، شما که الان بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید، خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی علی سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
خواهش شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب فایش شدید خدمت هست علی و همه دوستان و بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم.
دوستان عزیز قطعاً بی صبرانه منتظرند تا بحث امروزمون آغاز بکنیم. بحث مواقف بود. ترتیبی ها جواب عنوان ذکر کردن که ترتیبی در روایات ما ذکر نشده، اما اون چه که در مجموع روایات می شود بهش رسید اینه که اولین چیزی که از ما می پرسند و باید جواب پس بدیم بحث اعتقادات، کلیات اعتقادات. در راستای همین موضوع یک معیاری رو ایشون عنوان کردن که هم ما می تونیم اعتقاداتمون رو با اون محک بزنیم و هم می تونیم اعتقاداتمون رو محکمتر بکنیم و اعتقاداتمون به واسطه اون تحکیم بشود، و اون حدیث عنوان بصری بود که از امام صادق علیه السلام ذکر فرموده بودید. هفته قبل کلیات حدیث رو گفتید، وعده کردید که در این جلسه به شرح این حدیث خواهید پرداخت. فقط هم بیننده های خوبم و من منتظریم که انشاءالله ببینیم به کجا خواهیم رسید.
بله، ممنون از لطفتون. خلاصه ای که فرمودید درسته، همونجور که استلی فرمودید، اولین موقف از اون مواقف پنجاه گانه طبق روایتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده در رابطه با اعتقادات هستش، که البته خب فقط کلیات اعتقادات نیست، چون دیگه در قیامت ریز و درشت قرار هستش مورد سوال قرار بگیره، همه اعتقادات بررسی میشه که اعتقادات صحیحی باشه، شرکالود نباشه، خرافی نباشه، اعتقادات کاملا منطقی درست اونچنان که صحیح رسیده طبق موازین عقلی و منطقی با اون چیزایی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، این همش بررسی میشه. و طبعا اون کسی که این اعتقادات رو داشته باشه و با خودش تونسته باشه و اونجا بیاره، میتونه دفاع بکنه از این اعتقادات و از این موقف به سلامت عبور بکنه. ما عرض کردیم خدمتتون، باز همونجور که هستالی هم فرمودید، اون چیزی که و تنها چیزی که اعتقادات رو عمیق میکنه، قلبی میکنه، وارد جان انسان میکنه، این هستش که آدم با این اعتقادات زندگی بکنه، این اعتقادات رو وارد عرصه عمل بکنه، پایبند باشه تو عمل بهش. هر عملی که ما بر طبق این اعتقادات انجام میدیم مثل یک چکشی که بر میخ میخوره و فرو میره، اعتقادات ما رو عمیق‌تر میکنه. و برعکس، خدا نکرده هر تخلفی که از اعتقادات صورت بگیره، هر گناهی، هر آلودگی، یک بندی از بندهای اعتقادات ما رو در واقع داره سست میکنه و پاره میکنه. یکی از دستورالعمل‌های جامع و بسیار ارزنده‌ای که برای عمل به بندگی در زندگی وجود داره، همون حدیث عنوان بصری است که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده، که خب اجمالاً ما بعضی از بحثاش رو جلسه قبل عرض کردیم که حضرت در اونجا سه اصل و سه رکن رو به عنوان اصول بندگی مطرح کرده بودن، که یکیش این بود که انسان خودش رو مالک سرمایه ها و امکاناتی که داده شده نبینه و خدا رو مالک بدونه. شأن او امانتداری است، باید امانت الهی که این سرمایه های ظاهری و باطنی در وجودش هست اینها رو در مسیر خود او خرج بکنه و هر تصرف دیگری در امکانات و سرمایه های الهی در واقع تصرف غاصبانه هستش. دومین چیز این بود که حضرت فرمود تدبیر امور و مدیریت امور رو به خدا بسپاره. او بنده است، وظیفه بندگیش رو تو هر جای انجام بده، تو خونه، تو محیط کار، تو مدرسه، تو دانشگاه، وظیفت رو اونچه که هست تنبلی نکن، انجام بده، اما نتیجه رو بسپار به خدا. او که آگاه‌تر از خودت به مصالح خودت هست و مهربان‌تر از خودت به خودت و تا مسیر سعادت ابدیت رو میدونه چی کار باید بکنه، بذار او رقم بزنه، تو انجام بده وظیفت رو، بسپار به او و مطمئن باش که به خیر توست. به قول حافظ در طریقت هرچی پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم دل کسی گمراه نیست. تو این مسیر مسلم هرچی برات پیش بیاد خیر تو هستی. اینم دو. و سومین رکن بندگی که حضرت مطرح کرده بودن این هستش که شما دل مشغولیت و عمده نگرانیت باید این باشه که دستورات الهی رو انجام میدی یا نه. شأن عبد این هستش که عبد باشه، کما اینکه شأن رب اینه که دائما ربه، تو دائما عبد باشی. ببین تو چارچوبه موازین الهی داری حرکت میکنی، امر و نهی خدا رو بهش مشغول هستی یا نه، این باید عمده نگرانی.
همون تسلیم محض که همیشه بهش اشاره کردیم،
این سه اصلیست که حضرت مطرح کردن. و طبعا اگر کسی این سه اصل رو تو زندگیش رعایت بکنه، مسلماً پا رو خودش و امیال خودش و هوس‌های خودش بگذاره و دستورات الهی رو تا جایی که میتونه سعی بکنه برش تسلیم باشه، این منیت‌هاش دیگه شکی نیست که از بین میره و اون عبودیت درش طلوع میکنه و به مرور حرص به دنیا زدن، این که آدم بخواد از سر و کول هم دیگه بره بالا و بقاپه از هم دیگه، تبدیل میشه به یک آرامش و سکون، تبدیل میشه به یک نشاط باطنی. حتی اگر بیرونش فقیر باشه درونش ثروتمند،
چون دیگه خیلی خودمون و دنیامون رو جدی نمیگیریم دیگه.
واقعا همینه، جدی بودنش فقط در حدی است که آدم توشه آخرتش رو برداره و کار رو سالم انجام بده. درسته که از ما خواستن دنیا رو به معنای اون ظواهر بیرونی رو آباد بکنید، عمران دنیا رو از ما خواستن، اما حرص دادن به دنیا، دلبستگی به دنیا و اینکه اینجا رو مقصد قرار دادن، اینها دیگه از آدم گرفته
میشه
اگر آدم اون اصولی رو که حضرت فرمودن رعایت بکنه. عرض کردم واقعا به یک ثروت درون میرسه. خدا رحمت کن حضرت امام یه جمله، یعنی یک خاطره زیبایی رو به مرحوم حاج احمد آقا ایشون بفرمودن، این بود که احمد اون زمانی که رضا خان عمامه ها از سر روحانی برداشت و به هر حال در واقع میخواست اینها رو حذف بکنه، میگفت من رفته بودم برای خریدن نون، صبحی بود، دیدم یکی از آقایون که از آقایون اهل علم که خب از لباس خارج شده، یه تیکه نون دستش داره میخوره. ازش پرسیدم حالت چطوره؟ گفت الحمدلله. به ما گفتن عمامه ها رو بردارید، من برداشتم به یک زنی که یتیم دار بود دادم که یک پیراهنی برای بچهش درست بکنه، الانم نونی خوردم سیرم تا ظهرم، خدا بزرگه. حضرت امام گفت احمد هنوز که هنوزه در حسرت بی تعلقی او به دنیا هستم که چقدر بی تعلق بود، چقدر آسان گرفته بود، لقمه نونیست الان خوردم تا ظهرم، خدا بزرگه، ترسی نداشت. اینجور افراد های شریعتی به تعبیر روایات ما و دعاهای ما ثروت درون دارن، ولو بیرونشون فقیر ممکنه باشه. ما در روایات داریم که در دعاها داریم که از خدا اینو بخوای که اللهم اجعل قنای فی نفسی، خدای قنا و ثروت من رو در جانم قرار بده. بعضیا هستن که بیرونشون ثروتمند، شاید غلط بزنن در ثروت و پول،
ولی وجودشون
اما چون درونشون فقیره حریصن، لذت نمیبرن،
چون همیشه خلایی رو حس میکنن دیگه،
چون درون فقیره، لذا راضی نیستن، خوش نیستن. اما برعکس بعضیا درونشون ثروتمنده ولو بیرونشون ممکنه فقیرانه زندگی بکنن، خوش هستن. یه تعبیر حافظ داره خیلی زیبا هستش، اگر حالا شعرش رو نوشته بودم اگر برای دوستان بتونم، تعبیر زیبایی است. من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، میگه من به یک گنج رسیدم. من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست،
این گنج
بندگی منو به خدا رسونده، این ثروت بی پایان رو به دست آوردم. صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم،
باریکن.
بعد از این دیگه میتونم خیلی ها رو بی نیاز بکنم، چون ثروت درون رو گیر آورد. حدیث عنوان بصری در واقع همچین گنجی رو میخواد به دست آدم. بعد حضرت فرمود که 9 چیز رو هم بهت یاد میدم که تو زندگی عملی انجام بده. منتها من قبل از اینکه این 9 چیز خیلی توضیحش طولانی نیست رو عرض بکنم، اجازه میخوام کتابی رو که هفته قبل
خوب بله وعده کرده بودیم
معرفی بکنیم که دوستان بتونن پی بگیرن این حدیث.
بسیار خوب، به به.
کتاب علم آموزی و معرفت
اندوزی، اگر دوستان ما بتونن این کتاب رو نشون بدن.
بله،
بله. شرح حدیث و عنوان بصری.
بله، این کتاب آیه جناب رضا رمضانی گیلانی این کتاب رو نوشتن. کتاب کم حجمه ولی کتاب ارزشمندی است. حدیث رو خوب شرح کرده و انتشارات سروش این کتاب رو چاپ کرده. البته ما تقاضا میکنیم اگر تهیه کننده محترم برنامه جناب رشدی امکان براشون داشته باشه متن حدیث رو با ترجمه بتونن رو سایت بگذارن، خیلی مناسب هستش که دوستان بله. بتونن از این حدیث کاملا
خیلی خوب ان شاء الله اتفاق هم میفته.
بله بله،
عنوان این کتاب و انتشاراتش و نویسندش ان شاء الله در سایت ما گذاشته خواهد شد، سمت khodase.ir میتونید مراجعه بکنید. انشالله یه روکیت هم زحمت بکشن خود حدیث رو
بله بله.
سایت بگذارن مراجعه بکنن. با یه قطع
جی بی و کوچیکی هم
بله.
خود حدیث فقط حدیث
بدون شرط
خیلی خوب ذکر شده که اینم بد نیست دوستان،
متن حدیث و ترجمه بله. خیلی خوب
بسیار خوب. 9 مورد دستور عملی بله دستور عملی حضرت دادن و فرمودن خب این میتونه یک ریاضت و تمرینی باشه برای تربیت نفس. حضرت فرمودن که 3 چیز از این 9 چیز در مهار نفس هستش که آدم بتونه اون امیال نفس رو کنترل بکنه و یه تمرین عملی داشته باشه. 3 چیزش در رتبه حلم و بردباری هستش که در زندگی به هر حال ممکنه یه جاهای ناملایماتی پیش بیاد که آدم باید بردبار باشه. 3 چیز در رتبه حلم و بردباری هست و 3 چیز هم در رتبه کسب علم و دانش هستش که این هم برای یک مؤمن به هر حال لازمه بدونی که اون 3 چیز چی. اما اون 3 چیزی که و عمل لواتی فر ریاضه، اون 3 چیزی که در ریاضت و تأدیب و تربیت نفس و مهار نفس سرکش هست، فا ایا که انت اکل مالا تشتهی فانه یورسل حماقت و البله. مبادا که وقتی اشتها به چیزی نداری از سر بیمیلی چیزی رو بخوری، صرف اینکه یک عادتی باشه. آها، بعضیا هستش که یخچال رو زیارتگاه میکنن، هی هر از گاهی فقط میرن سرش و مشغول
عادت کردن،
یا عادت این چنینی هستش، این کار رو نکن. چیزی که اشتها نداری نخور، چون ممکنه باعث حماقت و بلاحت بشه، کند ذهنی بیاره برای آدم.
یعنی هر وقت میل داریم بخوریم؟
بله، نه، اون چیزی رو که میخوایم بخوریم یه چیز خلاف اشتها نباشه.
یعنی چی خلاف اشتها؟
شما فرض کنید نسبت به یک غذایی، نسبت به یک چیزی
خب میل نداری،
میل نداری، اشتها نداری، این رو اگر رو بی اشتهایی بخوری همین موجب میشه، یعنی به زور در واقع به گونه‌ای داری میخوری،
عادت کردی بخوری.
حالا به هر دلیلی، یکیش میتونه عادت باشه، اون وقت این باعث میشه که به هر حال خب غذا طبیعتاً وقتی درست هضم نشه بخارات معده اذیت میکنه فرد و ذهن درست کار نمیکنه، اون فعالیتی که باید داشته باشه نداره و به تعبیر خود حضرت موجب حماقت و بلاحت و کند ذهنی میشه.
خب
ولا تأکل الا عند الجوع، دومین توصیه در رابطه با مهار نفس که هرچی دلش بخواد انجام نده این هستش که فقط موقع گرسنگی بخور. موقعی که سیر هستی اونجا هم وقتی یه چیزی رو دیدی به زور نخور. و سومین توصیه حضرت اینه و ازا اکلت فکل حلالا و سم الله، که این 3 چیز معمولا در رتبه خوردن هستش که حضرت داره میفرماید. اون سومین مطلب این هستش که غذا رو حتما مراقب باش که حلال باشه و اسم خدا رو هم روش ببر بخور تا بتونی این غذا سوخت تو برای سفر به ملکوت باشه. هر غذایی نمیتونه سوخت انسان باشه برای رشد، برای به سمت بالا رفتن و روح رو ترقی دادن. غذایی که حرام هستش در واقع از کانال شیطان رسیده، این غذا موجب صعود انسان نمیشه، قطعا نمیذاره. و واقعا حیفه که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، شکمی که با دو سه لقمه سیر میشه، آدم بخواد با هر چیزی سیر بکنه خودش رو. حضرت امیر علیه السلام داره که وقتی به مزرعه خودشون، اون باغ خودشون اطراف مدینه رفته بودن، کارگر حضرت خوش کار میکرد، حضرت فرمود چیزی داریم بخورم؟ اون کارگر گفتش که آقا چیز زیادی نیست، این مقدار مثلا کدویی هستش که من میتونم اینو سرخ کنم با روغن مثلا شطور. حضرت فرمود مانعی نداره. وقتی که همون رو سرخ کرد آورد، با نون جو حضرت یه چند لقمه خورد، بعد درازی کشیدن، فرمودن که شکمی که با چند لقمه سیر میشه، حیفه که با حرام آدم رو سیر بکنه. شکمی که با همین مقدار، با یک کدو و نون جوی سیر میشه. واقعا همینجور هستش. اینو باید خیلی آدم مراقب باشه. مرحوم آیت الله حاج حسن علی اصفهانی ایشون میفرمود که من به هر چیزی که رسیدم، که خب واقعا آدم با عظمتی بود، به تعبیر مرحوم شهید مطهری، خدا یکی از فوق‌العاده های زمانه رو در نزدیکی های زمان ما که هم ایشون بود به عرصه وجود آورد. ایشون میگه من به هر جایی که رسیدم با سه چیز رسیدم: یکی نماز اول وقت، دوم خدمت به سادات و فرزندان پیغمبر، و سوم رزق حلال، مراعات رزق حلال. همه دوستان شاید بارها مرحوم کربلای کاظم ساروغی رو شنیدن، قضیهش رو، که اطراف ساروغ عراق، محلیست که هنوزم به هر حال هست. ایشون، من از پسر ایشون که شاید 25 سال پیش سوال کردم که خب آزادی ایشون هنوز هست،
بله،
که هم از زبان خودتون مختصری از داستان پدرتون رو بگید. خب شنیده بودم که ایشون خدا عنایت خاصی بهش کرده بود، ولی می‌خواستم بدونم که چرا حافظ کل قرآن شده بود، اونم به طور بسیار عجیب. پسر ایشون میگفتش که آجا پدرم رعیت بود، اون زمانی که ارباب رعیتی بود، او مزرعه خانی کار میکرد، متوجه شد که او زکات نمیده و به هر حال اون حقوقی که بهش از این مزرعه میده حقوق حلالی نیست، سهم فقرا درش هستش. چند بار تذکر داد که زکات رو بده، ما به هر حال نون برای زن بچه‌مون میبریم از این حقوقی که میگیریم،
بذار حلال باشه.
بله بذار حلال باشه. او گفت میدم میدم گفت میدم میدم که نمیداد و پشت گوش مینداخت. کربلای کاظم وقتی که این چنین دید، یک مرتبه بهش گفتش که من دیگه پیشت کار نمیکنم. او هرچی اصرار کرد، چون میدونست کارگر خوبیه، هرچی اصرار کرد قبول نکرد و رفت. رفت کجا میخواد کار بکنه نمیدونم، خودش هم شاید نمیدونست. معامله با خدا کرد، رزاق رو خدا دونست. من قدم برای او برمیدارم، خودش بلده چجوری رزق من رو بده. میرفت هیزم از بیابان، اون زمانی که حالا قیمتی داشت، از بیابان میآورد میفروخت تو به هر حال ده. یه مرتبه‌ای که از بیرون اومده بود و پشته هیزمی روی دوشش گذاشته بود، کنار ده امامزادگانی بود که اونجا نشسته بود برای رفع خستگی. پسرشون میگفت که دوتا سیدی رو دید که نزدیک شدن، که قیافه‌ها معلوم بود قیافه‌ها مال این اطراف نیستن، بسیار زیبا و معطر. بهش گفتن که کربلای کاظم حاضر هستی که داخل امامزاده بریم با هم زیارت کنیم؟ او گفت سعادت من با شما هستش که زیارت بکنم. وقتی وارد شدن، خود ایشون بعدم به پسرش میگفت، میگفت یکی از اون دو تا سید به من گفتش که کربلای کاظم، این کتیبه ها رو که قرآن نوشته اطراف این امامزاده رو دیوارا، میتونی بخونی؟ خب ایشون بی سواد محض بود، هیچ نمیتونست بخونه و بنویسه. گفت نه آقا من سواد ندارم. یکی از همون که گفته بود به من اومد شونه های منو گرفت، محکم شروع کرد به تکون دادن. گفت من صحنه رو که میفهمیدم که عادی نیست، بسیار ترسیده بودم و هیبت این دو بزرگوار و هولی که از این صحنه به من دست داده بود باعث شد که غش کردم، از هوش رفتم. میگه بعد از لحظاتی که وقتی به هوش اومدم دیدم نیستن، ولی وقتی نگاه کردم دیدم تمام کتیبه ها رو میتونم بخونم. ایشون رو مرحوم نواب صفوی به تعبیری کشف کرده بود، که برای تبلیغ به اون روستا رفته بود. ایشون رو آورد قم خدمت آیت الله بروجردی، و بعد تمام مراجع اون زمان و بعضی از بزرگانی که الان جزو مراجع هستند، میگفتم ما ایشون امتحان کردیم که تمام قرآن رو حفظ بود، به طور عجیبی هم حفظ بود، یعنی ایشون گاهی موقع سوره های قرآن رو برعکس میخوند.
عجب، اینقدر مسلط.
مرحوم آیت الله سید صدرالدین صدر، پدر امام موسی صدر که مرجع بود، میگفت من سوره حمد رو که روزانه 5 بار تو نمازها میخونیم، بارها تکرار میکنیم، اگه کسی بگه این سوره رو که 7 آیه بیشتر نداره برعکس بخون از اول تا آخر، برعکس بخون، یعنی از ول الظالین بخون برو اول به این سوره.
بله.
میگفت من تو این گیر میکنم، اما ایشون هر جای قرآن رو که میگفتیم برعکس میخون تا هر مقداری که ازش میخواست،
بخاطر اون عنایتی که شده بود.
یه عنایت عجیبی بود. گاهی موقع طلبه ها که امتحانش میکردن دو تا الف مینوشتن، یه الف به قصد قرآن، یه الف بدون قصد قرآن. میگفتن کدوم قرآنه؟ گفت این نور میده، اونی که به قصد قرآن نوشته شده. به هر حال فوق العاده بود، اما تمام این فوق العادگی به خاطر اون رزق حلال بود. یک هنری از خودش نشون داده بود که خداوند متعال چیز ناب بهش داده بود.
حاجی علی، این رزق حلال و اون معامله که با خداوند متعال کرده بود ریشه در اعتقادات ایشون داشت، یعنی که یه شب حاصل نمیشه که واقعا عقیده
بود، عمل کرد به همون مقداری که بلد بود، شاید خیلی بلد نبود، شاید از معارف دین خیلی گسترده اطلاعی نداشت، اما همون مقداری که اطلاع داشت عمل بهش
اون عقیده‌ای که داشت عمل کرد،
و همین باعث میشه که هم رشد بیشتری بکنه در اعتقادات و همین که آثاری از اون اعتقادات و اعمالش ببینه. به هر حال واقعا آثاری هستش که یعنی برکات همون اعتقاد و عمل صالح، یکیش اینه، یکیش چیز دیگریست که تو زندگی لنگ نمیمونه، ممکنه یه جاهایی به یک بنبستایی بر بخوره، اما همونجور که خدا وعده داده باز میکنه براش این بنبست.
من حیث لا
یحتسب من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که گمان نداری من راه رو برات تو مشکل باز میکنم و رزقت رو میفرستم. اینا اون اموری هستش که برای ریاضت و مهار نفس.
خیلی خوب.
بعد حضرت فرمود که من فقط اینا رو دیگه حالا ترجمه میکنم، سه چیز هست که در حلم و بردباری باید مراعات بکنی در بندگی. یکی این که اگر کسی به تو گفت که در صورتی که تو یه چیزی به من بگی، بد به من بگی، 10 چیز بهت بگم، حضرت فرمود تو بهش جواب بده که اگه تو 10 چیز به من بگی یکی هم جوابتو نمیدم. گاهی مقام بعضی ها هستن که میگن اگر تو یه چیزی به من بگی، یه حرف بد بزنی، 10 تا بهت میگم، 10 تا میخوری. حضرت فرمود اگه کسی بهت گفت 10 تا چیز بهت میگم، تو بگو یکی هم نمیشنوی. یعنی اینجور ببینید، این البته تو مسائل فردی ها، در مسائل فردی که بین دو تا مسلمانی
مشاجره میشه، مشاجره داری بکنید،
خودتو نگه دار، خودتو نگه دار. این یکی. دوم این که و من شتمک، اگر کسی به دشنام داد، اینجور نباشه بگی تو یه دشنام بده منم میدم. و ان شتمک فقل له ان کنت صادقا فی ما تقول، اگر تو راست گفتی در این دشنامی که به من دادی، حرف زشتی که به من زدی، اگه تو راستگو بودی از خدا میخوام منو ببخشی، و اگر تو دروغ گفتی از خدا میخوام تو رو ببخشی. اینجور باش. البته این خیلی احتیاج به مهار نفس داره که کسی این کار رو بکنه. امام سجاد علیه السلام داره که پسرموش اومد حرفای نامربوطی به حضرت زد، طوری که اطرافیان امام سجاد ناراحت شدن و خواستن برخورد کنن با پسرموی حضرت. حضرت فرمود هیچ کاری نکن. فردای اون روز خود حضرت بلند شد رفت به سمت منزل پسرموش. او ابتدا گمان کرد که مثلا اومده برای یک جواب دادن و واسه مقابله به مثل کردن. حضرت وقتی وارد شد سلام کرد، بعد فرمود که اگر اون چیزی که گفتی در من بود خدا من رو ببخش، و اگه اون چیزی که گفتی در من نبود خدا تو رو ببخش. اون شرمنده شد، اومد بغل کرد حضرت رو بوسید، عذرخواهی کرد، تموم شد. یعنی این همونی هستش که آدم موقع عصبانیت بتونه جلو خودشو بگیره و بعد این برخورد سازنده رو داشته باشه. این دو. و سوم، حضرت فرمود که اگر کسی به تو وعده و تهدیدی کرد، تو رو به یک کار بدی، به اذیت کردنی، به چیزی تهدیدت کرد، تو رو فقط نصیحتش کن و خیرخواهی براش بکن. این سه چیزی که در حلم و بردباریست، سه چیز در علم هم حضرت فرمود که از علما و اونایی که میدونن، اون چیزی که نمیدونی سوال بکن، خجالت نکش. اینجا جای خجالت کشیدن نیست، یکی از جاهایی که حیا درش نیست میشه که آدم نمیدونه بپرسه.
بله.
منتها حضرت فرمود مبادا پرسشت برای اذیت کردن، برای زمین زدن، برای امتحان کردن باشه، واقعا برای فهمیدن باشه. دومی که و ایاکه ان تعمل به رأی که شیئا، مستبد به رأی نباش. اگر یه نظری خودت داشتی تو جایی، عیبی نداره که مشورت کنی. ای چه بسا ممکنه تجربه های دیگران بر علمت اضافه کنی. این دو، مستبد به رأی نباش. و سومی که وهرب من الفتیا هرب که من الاسد، از نظر دادن ها و فتوا دادن های بیجا بپرهیز. بعضی هستن تو چیزی که صاحب نظر نیستن فوری ورود پیدا میکنن، فوری نظر میدن و خدای نکرده ممکنه این نظرات گاهی موقع تو مسائل دینی باشه، اون وقت یه عده رو به انحراف بکشونن تو حلال و حرام خدا، تو چیزی که آدم بلد نیست. بی خودی گردن خودش رو پل برای عبور دیگران نکنه و مسئولیت خودش رو سنگین نکنه. اینا اموری هستش که حضرت نه چیزیست که فرمودن عملا اگر رعایت بکنی درجه تقوا رو تونستی طی بکنی.
بسیار خوب، خیلی خوب. این حدیث عنوان بصری بود که از امام صادق علیه السلام روایت شده بود. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. هم کتابی رو حاجی معرفی کردم و هم خود این حدیث انشالله رو سایت ما قرار خواهد گرفت، سمت خدا سه.ir. اینها خیلی نکات ظریفی بود حاجی عالی و من فکر میکنم هم میتونه اعتقادات ما رو محکم و محکم تر بکنه و هم میتونه یک خطکشی باشه برای اینکه خودمون رو عرضه بکنیم
چقدر کجایی ما.
بله، فکر میکنم این اتفاق هم بیفته انشالله که برسیم به اونجایی که باید برسیم و دعاتون میکنیم دیگه به خاطر همه این ارشادات و راهنمایی ها. اگر اجازه بدید تلاوت آیات رو داشته باشیم، بعد انشالله برگردیم ادامه بحث رو در محضر حاجی عالی عزیزمون. امروز صفحه 567 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 9 تا 34 سوره حاقه. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. شما بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید از شبکه ایست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. از جای عالی شنیدیم که نگه داشتن دین و حفظ دین و حفظ اعتقادات در این دوره‌ای که ما هستیم در آخر الزمان بسیار بسیار کار مشکلی است. دعای غریق رو به ما توصیه کردن، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. انشاءالله هممون اعتقاداتمون رو تحکیم بکنیم و انشالله با تمام وجودمون این اعتقاداتمون رو بپذیریم و انشالله در عرصه عمل و در مسیر بندگی بهمون کمک بکنه به اونجایی برسیم که باید برسیم. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث رو در محضر آجای علی عزیزمون داشته باشیم.
خواهش میکنم. جناب شریعت، آیه 9 سوره مبارکه حاقه که درش هستیم، خداوند متعال از اقوام و از تمدن‌های نام می‌بره که در گذشته در اثر طغیان و سرکشی بلاهایی، یک عذاب‌هایی برشون وارد شد و از بین رفتن. از قوم ثمود، قوم حضرت صالح، از قوم عاد، قوم حضرت هود، که اینا هر کدومشون به گونه‌های از بین رفتن. تو این آیه که میرسه و جاء فرعون و من قبله والمؤتفکات بالخاطئه، فرعونیان و کسانی که قبلش بودن، همین اقوامی که نام بردم، بل معتفکات، اقوامی که زیر و رو شدن، اقوامی که از بین رفتن، همشون بالخاطئه، بواسطه خطا و گناه از بین رفتن. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، با رسول و فرستاده‌ای که از طرف پروردگار براشون رفته بود سرکشی کردن، تسلیم اون نشدن و خدا سخت اونها رو عذاب کرد. انا لما تغل ما حملناکم فی الجاریه، وقتی که آب وارد قوم نوح میشه، وقتی که آب بالا اومد و طغیان کرد، یه عده مؤمن رو ما نجات دادیم در کشتی. لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذن و واعیه، تا اینکه گوشهای شنوا در طول تاریخ بتونن بشنون اینها رو و تذکری باشه، تنبهی باشه براشون سرنوشت این پیشینیان. ببینید یه نکته ای که خیلی جالب هستش، خداوند تعالی وقتی که عذابهای این اقوام گذشته رو نام میبره، مثلا در رابطه با قوم ثمود خدا میفرماید به طاغیه، از بین رفتن با یک طاغیه، با یک عذاب سرکش از بین رفتن، که یک صاعقه بسیار شدید اومد به اینها رو از بین برد. وقتی به قوم هود میرسه، یعنی قوم عاد که قوم حضرت هود بودن، خدا میفرماید که به ریح سرسر آتیه، با یک باد سرکش و طوفان شدید از بین رفتن. وقتی میرسه به قوم نوح میگه لما تغل ما، با طغیان آب و سرکشی آب
از بین رفتن.
این چی رو میخواد بگه؟ شاید این که عذابهای هر کدوم از این اقوام طغیان طبیعت بود علیه اینا، یا طغیان آب بود، یا طغیان باد بود، یک باد سرکش، یا طغیان برق آسمانی بود، یک برق سرکشی اومد اینها رو از بین برد. این جواب و عکس العمل طغیان خود اونها بود. چون اونها طغیان کردن علیه نظام آفرینش، علیه خدای این هستی، این هستی رام خدای هستیه. اگر کسی لگد بزنه و بخواد سرکشی بکنه در مقابل خدا، این هستی هم به او لگد میزنه و طغیان میکنه. نکته بسیار جالبی که اینجا هست و ما از همینجا میتونیم نتیجه بگیریم، اون اتفاقی که در زمان هست ولیعصر علیه السلام در زمان ظهور رخ میده که چون مردم همه عبدن، عبد خدا هستن و تسلیم او، طبیعت هم تسلیم مردمه و برکاتش رو از آسمان و زمین میده. اما تو اقوام پیشین که عذاب اومد، چون مردم طغیانگر بودن، طبیعت هم طغیان کرد. از این جهت طبیعت مأمور خداست، جنود الهی و لشکر خداست. سعی بکنیم رام خدا باشیم تا برکات از آسمان زمین برآید.
خیلی خوب، نکته بسیار خوبی بود، بسیار ممنون، متشکرم. در مورد مواقف داریم با حاجی عالی صحبت میکنیم. اولین موقف، موقف اعتقادات بود که انشاءالله با حدیث عنوان بصری کجا بهش اشاره کردم، انشاءالله سایت ما هم قرار خواهد گرفت این اعتقادات رو محکم محکم‌تر بکنیم. اما واقعا تو موقف اول که گفتن از اعتقادات میپرسن، این اعتقادات یعنی چی حاجی عالی؟
بله بله، ببینید جناب شریعتی، عرض کردیم تفاوتی که سوال شب اول قبر،
بله،
تو بحث برزخ با این سوالات در اولین موقف قیامت داره، همونجور که بارها عرض کردیم، اینی که اون سوال از کلیات عقایده، از اصل وجود خدا، از نبوت، از امامت، امامت کیه، ربت کی بود، در همین حد. اما اینجا جزئی تره. اینجا وقتی از خدا میپرسن، خدا رو به چه عنوان قبول داشتی؟ به عنوان رزاق قبول داشتی یا رزاق رو کسی دیگه میدونستی؟
آها، جز به جز، جز به جز، اینقدر ظریف و
دقیق ریز میشه اعتقادات. فقط این نیست که اصل خدا رو، وجود خدا رو قبول داری یا نه، این که مسلم. اما جزئیات عقایدی که باید یک مؤمن داشته باشه، استانداردی یک مؤمن اینه که نسبت به خدا او رو همه کاره بدونه تو این عالم، رزاق بدونه، او رو شفا دهنده بدونه، او رو حکیم بدونه و کاراش رو حکیمانه بدونه، او رو رب بدونه، تربیت کننده بدونه و همینجور. این استاندارد یک مؤمنی است که به هر حال این اعتقادات رو در خدا داشته، کسی دیگر رو رزاق ندونه، شفا رو از کسی دیگه نخواد. همونجور که اجمالا مؤمنین این در فطرتشون هست.
خب اینجوری باشه که خیلی لنگیم ما که.
نه ببینید، دانستنش رو ما میدونیم.
نه میدونیم.
آفرین.
ولی عملش رو دارم میگم.
حدیث عنوان بصری رو که گفتیم برای همین بود. حدیث و عنوان بسی برای این بود که این میدونیم ها، این ذهنیات وارد قلبمون بشه و با تمام جان بپذیریم این رو که خدا مالکه.
چون گفتیم اگه زبانی یا دونستن که کفایت نمی کنه.
آفرین. این بارها گفته شد که اعتقاد زبانی، وقتی که زبان از کار میفته این اعتقاد از کار میفته، این زبان گوشتی فقط تو دنیاست. ذهنی هم هنگام مرگ انقدر اون فشار هنگام مرگ و حول مرگ
همه چی میپره دیگه،
ذهن دیگه کار نمیکنه. یه دندون آدم شدید درد میگیره، خیلی فراموشی ها به دست آدم رخ میده براش، چه برسه اون حالت. اونجا باطن آدمی که کار میکنه، ملکات و جان آدمه که هرچی درش هست میمونه. بنابراین اعتقادات، این چیزایی که میدونیم که خدا همه کار است، خدا شفا دهنده است، خدا رزاقه، اینا باید وارد قلب بشه. پیغمبر هست که واسطه بین ما و خداست، اینو باید بپذیریم. دستور رو باید از پیغمبر و ولی خدا بگیریم، معصومه که میتونه واسطه باشه و ما باید، چون ببینیم ما که مستقیم از خدا که دستور نمیگیریم، دستورات رو از پیغمبر میگیریم، پس باید تسلیم این باشیم. این پیغمبری که میگه خدا اینو گفت، میگیم چشم، ما حرف تو رو قبول میکنیم، تصدیقت میکنیم، یعنی قلب بپذیره او. بعد از پیغمبر معصومینی که شأن پیغمبر رو دارن، خب بالاخره این دین باید تا قیامت محفوظ بمونه. همون دلیلی که بر نبوت هست، بر امامت و ولایت هم هست. خب این اعتقادات برای اینکه قلبی بشه و وارد جان آدم بشه، باید آدم تو این دنیا با اینا زندگی بکنه، عمل بکنه بر طبق اینا. حدیث اون پسی که یک گوشه‌ای از عمل به اعتقادات بود که آدم خدا رو مالک بدونه. وقتی مالک دونست، وقت انفاق برش ساده میشه، بخل دیگه نداره. خب ببینید، من وقتی که بخل دارم، سرمایه های خدا رو نمیخوام در راه خود او خرج بکنم، حداقل اون انفاقات واجب مثل خمس و زکات رو حاضر نیستم بدم، معلومه که خودم رو مالک میدونم. ببینید، وقت اون اعتقاد قلبی نمیشه، منیت داره رشد میکنه. ولی اگه من خودم رو زیر پا بگذارم، عمل بکنم، و امثال اینجور اعتقادات وقت وارد قلب و جان آدم میشه تو مراحل آخرت با آدم هست، ترسی نداره آدم
که اعتقادات ما صرفا که مثلا حدیث عنوان بصری نیست که
خیلی حدیث عنوان بصری در واقع شیوه قلبی کردن اون اعتقاداته،
یعنی اگه به این عمل بکنیم اعتقادات ما قلبی میشه
کمان که غیر از این هم دستورات دیگر دین همینه.
آها، با اون دستورات هم در واقع مراجعه
این دستورات برای همینه. شما عمل صالحی که تو دین انجام میده برای که ایمانت محکم بشه. بنابراین در واقع همون اعتقادات وقتی که سوال میشه تو موقف اول، این اعتقادات رو اگر کسی جانش پذیرفته باشه به هر درجه ای، حتی درجه باورها فرق میکنه، سلمان هم یه جور باور کرده، یه فرد معمولی هم یه جور باور کرده، خب اینا درجاته، اما با این وجود وقتی اینا وارد قلب آدم شد وقت اونجا میتونه از اون موقف به سلامت عبور بکنه. و همچنین این اعتقاداتی که وارد جان آدم شده باشه شرکالود نباشه، اعتقادات اعتقاداتی که از فرهنگی که مربوط به دین نیست، از فرهنگی که غیر اهل بیت اون فرهنگ رو تولید کردن، از این فرهنگ اعتقاداتی وارد وجود آدم نشده باشه، وارد زندگی آدم نشده باشه. گاهی موقع ممکنه آیه چه بسا انسان اعتقاداتش جوری باشه که رگه های شرک درش هستش، یا خرافات،
بله،
که اونم به نوع دیگری شرکالوده، اونم به نوع دیگری غلطه. یکی دیگه از چیزایی که جناب شریف تو این موقف اول به هر حال روش دست گذاشته شده که حتما میپرسن و شاید به یک معنا بشه گفت شاهرگ حیاتی تمام اعتقادات هستش، بحث ولایت. ببینید بحث ولایت یعنی در واقع اون انسانهای معصومی که رابطه بین مخلوقات، بین انسانها و خدا هستن. از این سوال میشه که تو اعتقاد داری به همچین کسانی یا نه؟ چون ببینید ما که مستقیم خودمون از خدا کتاب الهی رو نگرفتیم، امر و نهی دین رو که نگرفتیم، وحی رو که نگرفتیم، یک انسان معصومی به نام پیغمبر بوده که اینها رو گرفته و به ما رسونده. اگر ما بخوایم به خدا متصل بشیم او رو باید بپذیریم، او رو باید قبول بکنیم، تسلیم او باید بشیم، و هر مقداری که اعتراض به او داشته باشیم در واقع به گونه ای راه رو بستیم برای اینکه اون توحید به ما نرسه. یعنی باب رسیدن به خدا، دربی که انسان رو به خدا میرسونه مفصومه.
بله.
بعد از پیغمبر اولیاء الهی، همونجور که عرض کردم این دین باید تا قیامت بمونه، همون کسانی که خصوصیت پیغمبر رو دارن. البته درسته احتیاجی نیست که وحی رو از خدا بگیرن، کتاب رو از خدا بگیرن، دین رو بگیرن، نه، ولی احتیاجی که کتاب خدا رو تفسیر کنن،
تبیین بکنن، بله،
احتیاجی که دین خدا رو تشریح بکنن و از انحراف و تحریف مسئول نگه دارن، احتیاجی که دین خدا رو اجرا بکنن. خب یه همچین کسانی که معصومن که این کار رو انجام بدن برای هدایت، بعد از پیغمبر باید اعتقاد به اونها باشه، از کانال اونها باز ما ارتباط با خدا داشته باشیم. لذاست که شما ببینید در ده ها روایت که شیعه و سنی نقل کردن این روایات رو داره که از مسئله ولایت سوال میشه. من روایاتی رو که ذیل این آیه 24 سوره صافاته تقاضا میکنم بعضی از دوستان اگر براشون امکان داره کتب تفسیری رو ببینن، سوره صافات آیه 24، وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون، خدا میفرماید که نگهشون دارید، ملائکه اینا رو نگه دارید، اینجا باید ازشون سوال بشه. روایات متعددی داریم که در اینجا از شیعه و سنی، انهم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، سوال میکنن از ولایت امیرالمومنین که او رو به عنوان سرپرست، به عنوان رابط بین خودت و خدا قبول داشتی که طرح برنامه دین تو از او بگیری، دستورات دین تو از او بگیری، تسلیم او بودی نسبت به او و اولادش،
میزان ولایت پذیری.
آفرین. اونجا تو همین موقف اعتقادات سوال میشه. همچنین در سوره تکاثر که آخرین آیه سوره تکاثر که خداوند متعال میفرماید ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، خدا در قیامت از نعمت میپرسه. جالب اینجاست که این نعمت رو مفرد هم آورده، جمع نیورده، از نعمت ها نفرموده، عن النعیم، نه عن النعم، عن نعیم، از نعمت میپرسه. ده ها روایت داریم که نعیم، اون نعمت اصلی و مهمترین نعمت، که در جنب او بقیه نعمت ها نعمت میشن ولایت ما اهل بیته، چون با این ولایت شما مرتبط با خدا میشید و نعمت ها رو میتونید در راه خدا به کار ببرید. اگر این نعمت نبود شما راهی به خدا نداشتید، میشد مثل شیطان که بدون اینکه خضوع و سجده بکنه در مقابل انسان کامل و معصوم بخواست به جایی برسه، به هیچ جا نرسید، با وجود اون همه عباداتش رجم شد. بنابراین از این مسئله هم سوال خواهد شد. ما بدون اونها نمیتونیم به بهشت برسیم، نمیتونیم به توحید برسیم، نمیتونیم به خدا برسیم. روایت بسیار زیبایی است که پیغمبر اکرم فرمود که بهشتی‌ها وقتی میخوان وارد بهشت بشن، ان حلقت باب الجنه من یاقوتیه حمراء علی صفائح الذهب، اون کوبه بهشت مثل چکش‌های قدیمی که میخورد رو درب‌ها،
بله،
که یه چکش داشت، کوبه‌ای داشت که روی صفحه فلزی میخورد. پیغمبر فرمود که اون کوبه بهشت، ان حلقت باب الجنه من یاقوتیه حمراء، از یاقوت سرخه، علی صفائح الذهب، میخوره روی صفحه طلا. فاذا دقت الحلقه على الصفحه تنت و قالت یا علی، وقتی این کوبه میخوره رو اون صفحه تنینش یا علیه. شاگردان علامه طباطبایی تفسیر این حدیث رو از مرحوم علامه طباطبایی سوال کردن. علامه فرمود که شما وقتی در به خونه میرید، در میزنید، صاحب خونه رو صدا میزنید، صاحب بهشت که باعث شده بهشتیا بهشتی بشن و هدایت بشن، معصومین هستن، علی و اولاد او هستن. از این جهت اون کوبه درب بهشت تنینش یا علی هست که او رو صدا میزنه. بدون شفاعت و دستگیری اونها به هیچ وجه، چه در دنیا چه در آخرت، امکان راهیابی نیست. این حدیث بسیار حدیث بلندی است که پیغمبر فرمود، مرحوم مجلسی در جلد 7 بهار الانوار نقل کرده که در صحنه محشر وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها وارد صحنه محشر میشه و تلاطمی بر این جمعیت محشر وارد میشه. خطاب میرسه که یا اهل المحشر، قضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله، چشماتون رو ببندید، فاطمه میخواد بیاد عبور کنه. این خطاب که چشماتون رو ببندید، خطاب تکلیفی نیست، چون عالم آخرت عالم تکلیف نیست که این دستور یه خطاب تکلیفی باشه، مثل امر و نهیایی که خدا اینجا میکنه، نماز بخونید، روزه بگیرید، این چنین نیست. خطاب تکوینی و واقعیه، یعنی چشم ها فرو بیفتید، از قبیل کن فیکونه، یعنی چشم ها فرو بیفتید،
یعنی ما هیچ اختیاری نداریم
دیدن جلالت فاطمه، چون اون چهره ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها در این عرصه میخواد بروز بکنه.
یعنی چشم ها نمیتونن که ببینن،
اون جلالت و عظمت عجیب رو، هر رتبه‌ای، هر مرتبه بهشتی در اون مرتبه نیستش که بتونه رو ببینه. اینجا هستش که این چشم ها فرو میفته. از زهرا سلام الله علیها در این روایت داره که در عرش الهی حضور پیدا میکنه، بعد پیراهنی رو بلند میکنه به عنوان شکایت. اون پیراهن داره که پیراهن ابو عبدالله علیه السلام هست، به عنوان شکایت از کسانی که ظلم کردن، از کسانی که حق اهل بیت و حق ولایت رو ادا نکردن و زیر پا گذاشتن، دشمنی کردن. و بعد شروع میکنه شفاعت. تو این روایت داره به قدری شفاعت میکنه از انسانها، چون تعبیر روایت من عرض میکنم مثل مرغی که دانه از زمین جمع میکنه، دوستان، محبین، شیعیان، کسانی که با او ارتباط داشتن همه رو جمع میکنه. اونجا جز یه عده قلیلی که جز به درد جهنم به درد جای دیگری نمیخورن، یه عده در واقع علف هرزهای عالم انسانی بودن که از انسانیت ساقط شدن، همه رو به سمت بهشت میبره. اونجا همه آرزو میکنن لوکان و فاطمیین،
کاش ما از
کسانی بودیم که فاطمی بودیم. در هر حال این بحث که بحث اعتقادات و موقف ولایت از مهمترین مواقفی است که در قیامت هستش، که ما این انشاءالله دیگه حالا به همینجا
بسنده. بسیار خوب. نه خیلی نکات خوبی بود، فقط در پایان برنامه هستیم، خیلی فرصت نداریم و اشاره بکنیم به این نکته، شاید برای دوستان عزیزمون هم سوال باشه، گرچه وقتی دیگری پاسخش رو دادند، که در روایاتی داریم اولین چیزی که از انسان سوال می شود بحث نمازه. به بحث نماز که میرسیم
انشاءالله. بله، برای جامعه شریعتی ما واقعش این بحث اعتقادات که اولین موقف بود و مهمترین موقف، وقتی این تمام شد، بعد بررسی اعمال شروع میشه،
یعنی عمل در واقع نماز،
وقت اولین عمل در بین اعمال نمازه، که ما انشالله بحث نماز رو هم یه مقداری راجعش بکنیم.
خیلی خوب، خیلی ممنون متشکرم.
خدا بفرمایید انشالله که بتونیم در تمام این مواقف زیر سایه ولایت اهل بیت علیهم السلام هم اعتقاداتمون هم اعمالمون رو انشالله به سلامت عبور بدیم
انشالله. مفاتیح رو که ورق بزنید به اعمال مسجد بزرگ کوفه میرسید. در خاتمه اعمال مسجد بزرگ کوفه مناجات از تعمیر هست، اینجوری آغاز میشه: اللهم انی اسالک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تنتون سالم، قلبتون سلیم. از شما متشکرم. سلام.
بالنواصي ولا تدار